حال محمدی، من سلام و درود گرم دارم و سال جدید رو هم به شما تبریک میگم و امیدوارم سال خوب و سرشار از موفقیت باشه برای شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و سال نو رو تبریک میگم و امیدواریم که سالی باشه که بتونیم قسمتی از حق و حقوقمون رو بگیریم.
بله، به امید تحقق این امر بدیهی که در واقع یک آرزو شده. خانم محمدی، راستش به قول معروف میگن سال به سال دریغ از پارسال. با توجه به بدتر شدن هر روزه وضعیت معیشتی کارگران، به خصوص که در آخرین روزهای سال 90 با تعیین یک دستمزد 389,754 تومان از سوی شورای عالی کار، یک دهنکجی آشکار به میلیون ها کارگر کردند. در ابتدای صحبت بفرمایید واقعا وضعیت معیشتی کارگران در این تنگنا و دشواری ها از چه قرار هست؟
واقعیتش اینه که همونجور که گفتید و شورای عالی کار هم خودش میدونه دهنکجی داره میکنه، به خاطر اینکه اگر نمیدونست دهنکجی داره میکنه، همین آخرین روزهای اسفند آقای عطاردیان نماینده کارفرماها برمیگرده وعده این رو میده که سال 92 ما بر اساس نرخ خط فقر واقعی دستمزدها رو پرداخت میکنیم. یعنی انقدر میدونن که چه توهینی به کارگرها کردن که مجبور میشن که یک همچین خبر امیدوار کننده ای به قول خودشون وعده سر خرمن سال دیگر رو به ما بدن. واقعیش اینه که زندگی بیش از هر چیز، یعنی ما پارسال هم که 330 تومان رو اعلام کردن دهنکجی بود و فکر میکردیم که امسال با توجه به اجرای قطع یارانه ها چه سالی رو در پیش خواهیم داشت، که پیامد همین وضعیت واقعیتش اینه که بنزین رو از نرخ به هر حال 100 تومن و حالا 400 تومن رسوندن، الان به نوید این رو میدن که به 1000 تومن برسونن. خب بنزین یکی از اقلامی هستش که کارگرها به خاطر اینکه فشار حقوق و نرسیدن وضعیتی که نمیتونن درآمد کافی داشته باشن، مجبورن که با ماشین‌های فرسوده مثل پیکانی که 2 میلیونیه یا مثلا پرایدی که به هر حال چندین سال از عمرش گذشته که مسلماً دیگه به روغن سوزی و بنزین بالا، مصرف بنزین بالا داره، مصرف کنن تا مسافرکشی بکنن. یعنی آقایون فرمودن که بنزین رو به این خاطر دارن گرون میکنن که عیون اشراف 5-6 تا ماشین دارن، در صورتی که واقعیتش اینه که مصرف بیشتر بنزین مال مصرف خود طبقه کارگر و اون قشر مزد بگیر و به قول معروف سطح پایین جامعه است که نمیتونه از عهده مخارج در بیاد و اکثرا به مسافرکشی رو آوردن. و یا نون که غذای اصلی ماست، در طی امسال نزدیک 5 برابر شد، نون سنگک 100 تومانی به 500 تومان میرسه. یا حمل و نقلی که هممون از اتوبوسای شرکت واحد و اینا استفاده میکنیم، عیون اشراف که به هر حال از ماشینای لوکسشون استفاده میکنن، ما هستیم که از بلیت 25 تومانی به 300 تومان میرسه. آب و برق و گاز در حقیقت باز به خاطر اینکه برای وسایل خونه ماها از آخرین درجه استاندارد نیست، سال به سال عوضش نمیکنیم، همشون مال 20-30 سال پیش هستن، مسلما با رنج مصرفهای بالایی قرار دارن. اینه که ما اصل تورم رو، اصل گرونی رو، اصل بلای قطع یارانه ها رو تو زندگی خودمون احساس کردیم و در حقیقت با اعلام شورای عالی کار که هیچ سالی این شورا تشکیل نشده واسه این که درد من کارگر رو بفهمه و هزینه واقعی زندگی من رو بخواد اعلام بکنه. قبلش وعده میدن، قبلش مصاحبه های مختلفی توی ایلنا و خبرگزاری های معتبرشون انجام میدن، ولی که مثلا میدونن که چقدر باید سطح کالری باشه، چقدر باید سطح زندگی باشه، خط فقر توی مملکت چقدر، خط بیکاری چقدر، خط نام فلان، ولی وقتی که به تعیینش میرسه اون موقع است که بازی شروع میشه و نماینده کارفرماها برمیگرده ادا در میاره که من 1% هم قدرت ندارم اضافه کنم. کارگری اعلام میکنه که اگه 40% هم اعلام افزایش پیدا بکنه، حقوق به 400 تومن هم نمیرسه و آخر سر انگار که تازه لطف کردن آقایون کارفرما که از 1% به 18% رسوندن و مثلا 18% افزایش بده کردن، که قبلا هم ما گفته بودیم که اگر سطح دستمزد دیگه با درصد تعیین نمیشه، چون چندین ساله انقدر این حقوق رو سطحش رو پایین آوردن که دیگه با درصد قابل جبران نیست. چون همونجور که باز توی خود خبرگزاری ایلنا و دیگر خبرگزاری‌ها بود، ما با سه برابر شدن اقلام مصرفی سبد خانوارها روبرو هستیم. یعنی این رقم‌ها توی خبرگزاری‌های خود دولتی منتشر شده. واسه همین این تصمیم هم مثل تصمیم سالهای قبلش نه ربطی به نیازهای ما داره و نه ذره‌ای برای ما حقیقتش مشروعیت داره، فقط سندیه که میدن بیرون فقط واسه این که اچاف و حقاری کارگرها رو توی برحال جامعه که دارن مزد میگیرن رو بیشتر بکنن.
خانم محمدی، به نکات مهمی در رابطه با تأثیرات قطع یارانه‌ها اشاره کردید. در کنار این تأثیر تحریم‌های اقتصادی و این تهدیدات جنگی که در واقع بر تبل جنگ میکوبند روی وضعیت کارگران ایران چگونه هست؟
واقعیتش که جنگ یه بازی سیاسیه که به هر حال اون هنوز نه اثراتش معلومه نه اصلا معلومه. این بازی سیاسی رو چندین ساله، یعنی 7-8 ساله که به هر حال ادای قایم چی میگم قایم موشک بازی رو در میارن، دوباره هر وقت که یک اوضاعی پیش میاد که به هر حال نارضایتی داخل زیادتر میشه، من نمیدونم چه سیاستی هست. ولی تحریم ها حقیقتش خب به هر حال قسمت زیادی از مواد اولیه و یا بقیه چیزایی که احتیاج دارن مسلماً با رقم بالاتری وارد کشور میشه و به تبع هزینه تمام شده یا اون کالا بالاتر میره و به هر حال با آخرش هم من کارگر که بعد مصرف میکنم اون رو و یا توی شغلم که مسلماً کارخونه هایی که نیاز به مواد اولیه داشته باشن که از خارج وارد میکنن سطح تولیدشون رو میارن پایین. برای همین خود آمارها تو همین الان، یعنی هنوز من فکر میکنم حالا تحریم ها به اندازه کافی اجرا نشده، مثل که وعده نمیدونم تابستون رو دادن، ولی همین الان ما کم نبود امسال که، یعنی هم قطع یارانه ها به نظر من به اندازه کافی فاجعه آمیز بود تا اینکه حالا ما بعدش به تبعات تحریم و اینها در فکر میکنم در ماه های آینده بیشتر ملموس بشه. ولی تا همین الان ما تقریبا آماری که تو خود باز خبرگزاری دولتی داشتیم مثلا نوشته 50% شرکای صنعتی اشتهار تحصیل، نمیدونم 30% واحدهای خراسان رضوی فقط فعال هست یا 80% نمیدونم کارگرا زیر خط فقر بودن. اینا آمارهای فاجعه آمیزی که همین امسال بدور از این که این سایه جنگ یا تحریم هنوز اجرایی از جهت اینکه وارد سیستم تولید و سیستم آخر خط قیمتگذاری کالاها بشه، چون واقعیتش اینه همین نوسانات ارز حقیقی هنوز به سر سفره ما نیومده. یعنی نوسانات ارزی که در 3-4 ماه گذشته شاهدش بودیم و همین الانم یه هفته پیش تقریبا دوباره نوسانش دوباره شروع شد، دو نرخی بودن شروع شد، همینها کماکان ما در ماهای آینده فاجعهش رو باید بیشتر از این لمس بکنیم.
خانم محمدی، یک موضوع دیگه در واقع یک تعرض دیگه به میلیون ها کارگر ایران تغییرات قانون کار هست. در واقع کارگران را از حداقل اون چیزی که به نام قانون کار در حال حاضر شامل حال کارگران میشه اون را هم محروم میکنه. در این رابطه کارگران چه نظری دارند؟ به این مسئله چگونه برخورد میکنن؟ چگونه ارزیابی میکنن اینو؟
ولی ما به عنوان اتحادیه آزاد کارگران در تابستون هم ما این پیشنویس رو با اینکه حالا خیلی هم داشت به هر حال یواشکی و به هر حال مرموز میش میرفت، ولی تقریبا تو سایتمون گذاشتیم، خبررسانی کردیم، سرش مصاحبه کردیم و سر این قضیه هم کوتاه نمیایم. نه اینکه همین قانون رو حفظ بکنیم، ما خواهان تغییر قانون هستیم، ولی نه به نفع سرمایه‌دارایی که به هر حال انگیزه واسه تولید ندارن. همین الانم هم ادعا کردن که سرمایه‌دارا انگیزه ی تولید ندارن، واسه همین هم دستمزد رو به این شکل اعلام کردن. همه چیز نمیشه به قربانی این آقایون بره که به هر حال انگیزه داشته باشن واسه سرمایه. قانون کارم همینطور. ما همین الان هم حقیقتش در داخل کشور منطقه‌های خیلی زیاد، یعنی طیف وسیعی رو اینا سال به سال شروع کردن به خارج کردن تعداد زیادی از کارگرها از شمول قانون کار، همون که زیر 10 نفر کارگاه زیر 10 نفر رو خارج کردن از شمول قانون کار، در حقیقت چراغ سبزی بود به پیمانکارها که کلیه شرکت‌ها که قسمت‌های مختلفی دارن اینها رو به پیمانکارهای مختلف داده بشه که هر پیمانکار مثلا 10 بیشتر از 10 تا مثلا کارخونه‌ای که فرض کن 100 تا نیرو داشتن 10 تا پیمانکار رو توش کار می‌کرد، 10 تا 10 نفره به قسمت‌های مختلف رو به پیمانکارهای مختلف می‌دادن که بتونه از شمول قانون کار خارج بشه. این راجع به قسمتی از اون. و یا منطقه آزاد و ویژه رو اعلام کردن که همین پیشنویس قانون کار رو وقتی ما رفتیم قسمت‌های به هر حال چه منطقه ماشر و یا مناطق ویژه اقتصادی رو نگاه کردیم، دیدیم اونجا انگار وزارت کار داره قانون دیگه‌ای رو پیاده میکنه و دقیقا منطبق هست به همین پیشنویسی که میخوان ارائه بدن. یعنی اینها قبل از اینکه این پیشنویس رو به تصویب برسونن، عملا در خود جامعه دارن به کارش میگیرن و قسمت های خیلی زیادی از تولیدی هایی که تازه زیر 5 نفر هست که اصلا دیگه کلا از شمول بیمه و غیره و غیره خارجه، و با تصویب این میخوان یک جوری این کار عملی که دارن انجام میدن الان رو قانونی بکنن و ما مطمئنا ساکت نمیشینیم و به این مسئله اعتراض داریم.
خانم محمدی، شما به عنوان یک فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، ارزیابیتون از مسائل و معضلات و مشکلات طبقه کارگر ایران چی هست؟ یعنی چه محورهایی به نظر شما عمده مسائل کارگری بودن که درگیر بودن در سال گذشته با اون و در سال پیشا روی هم با اون حتما درگیر خواهند بود؟
مهمترین مسئله که باهاش درگیر هست کارگر ایران واقعیتش دستمزدشه. یعنی یکی دستمزد معوقه که در سال گذشته ما کم اعتراض نداشتیم، یعنی واقعا هر روز مشاهد اعتراضات کارگری بودیم که سر دستمزدهای معوق است. یعنی خواست دادن دستمزد و اینکه کارفرمایی که از زیر بار دادن دستمزد تفره میرن به عنوان مجرم واقعا تحت پیگرد قرار بگیرن، این خواست اساسیشه. و دیگری اینکه حالا امسال بهمون این کادر دادن، در سری کال سالهای قبل هم همین بود ولی دیگه بدترش کردن، همینه که به هر حال دستمزد واقعی رو به ما بدن طبق تورم واقعی و طبق اینکه یک هزینه خارمار 4 نفره چقدر میشه. در سال گذشته ما اعتراضات قوی راجع به لغو پیمانکاری ها و کوتاه کردن دست واسطه ها توی گرفتن نیروی کار رو داشتیم که این هم خواست خیلی قوی هستش که به هر حال اگر جایی کارگر استخدام میشه به شکل مستقیم استخدام بشه و دست واسطه ها به یک نوعی کوتاه بشه، که ما اعتراضات عظیمی مثل ماهشهر و دیگر جاها رو داشتیم که خواهان لغو پیمانکاری بودن و همینطور مثلا بی‌پرستارای قلب تهران و بقیه جاها که مثلا خواهان این شده بودن، یا کارگری شهرداری و اینا که به هر حال با تصویب مصوبه دولت که نیروهای شرکتی رو به نیروهای مستقیم قرارداد مستقیم تبدیل بکنه، این خواست خیلی قوی بود و دیگه جلوی اخراج سازی ها گرفته بشه که کم نیست. یعنی ما پارسال با نوید این که میخوان 2.5 میلیون شغل ایجاد بکنن، ولی از آمار رسمی شاغلین کشور 800,000 نفر هم کمتر شد. یعنی ما نه اینکه اون به اون وعده نرسیدیم 2.5 میلیون شغل ایجاد نشد، 800,000 نفر هم کمتر شد. و یا مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران آقای فخرالدین مولایی اعلام میکنه که پیامد قطع یارانه ها و بقیه مسائلی که در سال گذشته بود، 127 واحد رو نام تعطیل کرد، 890 تا رو کاهش تولید و یا چیز داشتن و 4100 خورده ای رو این آقا اعلام میکنه که بیکار شد. و یا خود ایلنا عضو انجمن اسلامی تولید کنندگان کود شیمیایی ماکرو اعلام میکنه که از سال 85 10000 تا بیکار، و یا امثال این چیزا که مثلا اعلام میکنن که به هر حال نرخ بیکاری رفته بالا. حقیقتش سه تا خواسته مهم، یکی دستمزدها هستش که معوقات خیلی فاجعه آمیز هست، و یا بیکاری و بعد قطع پیمانکاری و دیگه به قول معروف بقیهش که دیگه فاجعه های دیگه است که الان این ستا رو بتونیم محقق بکنیم تا به بعدش.
البته خانم محمدی، این موضوع موضوع اساسیه که کارگران ایران درگیر هستن، ولی یک مسئله دیگه هم در رابطه با خالی شدن صندوق بازنشستگی هست، به خصوص مثلا الان تغییراتی که در ریاست در واقع سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، کسی را انتصاب کردن به ریاست این سازمان عظیم، خودش دارای پرونده قضایی هست. در این رابطه با توجه به وضعیت بازنشستگان که شاهد این بودیم که مثلا ذوب‌آهن اصفهان یا هواپیمایی هما را پرداخت نکردن و شاهد اعتراضات ذوب‌آهن اصفهان بودیم، در این رابطه نقطه نظرات شما چی هست خانم محمدی؟
واقعیتش اینه که همونجوری که تعرض به کل کارگرای ایران صورت میگیره، کارگرایی که شاغل هستند، خب این تعرض توی خالی کردن سفره ها و جیب این کارگراست. پیامد اون مسلما برای بازنشسته هم همین ارمغان رو داره و همونجوری که شما فرمودید صندوق بازنشستگی ها داره یکی پس از دیگری خالی میشه. و حتی من خودم بازنشسته تامین اجتماعی هستم، در یک هفته قبل آخر سال به ما نوید اینو داده بودن که انگار این حقوق آخر سال رو هم با فروختن حالا کارخونه، سهام یا هر چیز دیگه که گفتن، با فروختن چیزی به ما حقوق آخر سال رو دادن و برگشتن گفتن که تامین اجتماعی هم دیگه کفگیری شده به ته دیگ میخوره و در حال ورشکستگی است و سال بعد رو پیامد این داره که مثلا حقوقای بازنشسته تامین اجتماعی هم پرداخت نشه. واقعیتش اینه که این هم به هر حال صندوقی هستش که بزرگترین صندوق کشور هست، حالا مال تامین اجتماعی، و به هر حال پول مفتیه که وجود داره واسه خوردن. و مسلما چه کسی بهتر از این که الان خود دولت به تامین اجتماعی 30,000 میلیارد بدهی داره بابت 32 سال پرداخت نکردن 3% حق بیمه بیکاری کارگرها، یعنی کم بدهی نداره به غیر از حالا بدهی کارفرماها که پرداخت نمی‌کنن و یا دیگر سرمایه که وجود داره توش بیمارستاناشو خصوصی کردن و غیره. واقعیتش اینه که اینجا بنگاه عظیم پولی هست که لقمه چرمی وجود داره که کیه که ازش نگذره که به هر حال به سراغش بره. مسلما بازنشسته ها و دیگر کارگرای تامین اجتماعی و یا به هر حال اونهایی که بیمه‌گر هستند مسلما آسیبش رو میبینن. ما حقیقتش کاری نداریم به اینکه کیو مسئول میکنن کیو نمیکنن، موضوع اینه که آخرش یعنی قبل از اینکه ایشون هم مسئول سازمان بشن که حالا هفته آخر هنوز نمیدونیم به کجا میخواد بکشه، ولی سالهای سال ما در سال گذشته داشتیم که یک هیئتی از داخل خود مجلس وقتی که پرونده 60 تای تامین اجتماعی رو بررسی کرد از 150 تا شرکت 400 تا شرکت تحت نظر 60 تا هستن، 150 شو که انتخاب کردن در عرض کوتاهی 1000 میلیارد اختلاس توش پیدا کردن و گفتن که اگر یک هفته دیگه به ما فرصت میدادن ما 3000 میلیارد هم توی اختلاس توی مدیریت کارخونه های تامین اجتماعی میرسیدیم. یعنی این چیزی نیستش که امروز و دیروز به وجود اومده باشه، سالهای سال این سازمان و سازمان های بیمه ای دچار این میشن که به هر حال ثروتشون در جای دیگه ای خرج میشه و مکافاتش اون کسایی میدن که از حقوقشون پسنداز کرده بودن که خیری ببینن.
خانم محمدی، به عنوان آخرین پرسش، ما در سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده کارگری بودیم ولی عملا شرایط دشوارتر از پیش شده. چرا؟ یعنی چرا یک پارچگی و اتحاد عمل در بین کارگران حداقل در یک مثلا در یک حوزه مشخص در یک مثلا صنف مشخص تولیدی یک پارچه وجود نداره؟ مشکلات از کجا ناشی میشه؟ چرا این پراکندگی هست؟ یا چگونه میشه برای این غلبه کرد؟
واقعیتش اینه که پراکندگی کارگر رو تشکلات هستن که گره میزنند. توی ایران حقیقتش تشکلی که به هر حال از کانال وزارت کار و شورای یا مثلا خانه کارگر و شورای اسلامی رد نشده باشه به یک نوعی کشدار و مریض اعلام میکنن که قانون نیست، اجازه فعالیت زیاد نمیدن و هر فعال کارگران ما کم مواجه نبودیم با فعالین کارگری که در سال گذشته احضار شدن، دادگاهی شدن، زندانی شدن، تا حالا فعال کارگری که در سالهای قبل بودن بذاریم کنار که حالا محکومشون کردن، ولی امسال ما با تعداد خیلی زیادتری از مواجه این شدیم که به هر حال با فعالین کارگری روبرو شدن برای همچین قضیه. واقعیتش اینه که چسب زدن بین خواستهای مشترک، همین که سه تا خواست محوری رو یک چند لحظه قبل گفتیم دقیقاً خواست مشترک تمام کارگرای ایرانه، ولی این که در یک روز مشخص به این خواست صنفی خودشون اعتراض بکنن لازمش اینه که به هر حال تشکلی رو بذارن همگیر بشه، بذارن صداش راحتی به کارگرا برسه، کارگرا اون تشکل رو به عنوان تشکل خودشون بشناسن تا اینکه بتونن اعتماد بکنن به اون تشکل و پیامد اون با فراخوان اون به هر حال بیان و یک خواست صنفی خودشون رو بگیرن. بیشتر از هر چیزی حقیقتش اشکال سر این هستش که هر کارخونه‌ای کارگرها دارن مبارزه برای همون محدوده خودشون میکنن، جنگ برای گرفتن دستمزدشون با همون کارفرمای خودشون، نهایتا دولت هستش که با دخالت خودش تو اون کارخونه که بلافاصله برای نیروهای انتظامی رو وارد قضیه میکنه خودش رو میاره وسط. اگر کارگرها تقریبا با خود کارفرمای اون کارخونهشون درگیرن، پیامد اون هستش که میان جلوی مجلس یا جلوی وزارت کار و غیره به خاطر اینکه حمایت دولت از مدیریت و یا کارفرمای اون شرکت ها هست که کارگر رو با دولت هم درگیر میکنه. این خواست رو حقیقتش برای این میتونیم این کار رو به قول ما رو انجام بدیم که ما به خواست آزادی تشکل ها و آزادی حق اعتصاب داشته باشیم که متاسفانه این دوتا حق رو ما نداریم.
خانم محمدی، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. برای تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم و در این حال سال خوب و سرشار از موفقیت و پیروزی هم برای شما آرزومندم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم به هر حال آرزوی موفقیت دارم برای همه کارگرها که در جای جای به هر حال این کارخونجات و یا مکانهای کارگری دارن تلاش میکنن که حقوق خودشونو بگیرن و چون راجع به دستمزد و اجحافی که به حق حقوق کارگر داره انجام میشه، من یک مطلبی راجع به افزایش مالیات بر ارزش افزوده میخوام بگم اینجا، که 5% در سال جدید قراره که ارزش افزوده از هزینه های زندگیمون گرفته بشه. و در حقیقت این 5% رو شما اگر از همون 18% کم بکنید، در حقیقت به ما حقوق 389 تومن رو هم نپرداختند. چرا که شما باید 5% این 389 تومن رو کم بکنید، اون موقع به من بگید که اون مبلغه. چرا که من برای هر رقمی که خرج بکنم توی این مملکت باید 5% توی امسال طبق قانون توسعه پنجم هر سال 1% به این مالیات اضافه میشه و در حقیقت مالیات پنهانی هستش که من با خریدار هر رقمی که هزینه میکنم تو زندگیم این رو میپردازم. در حقیقت ما رقم 389 تومن رو هم نداریم و رقم کمتر از اون رو توی جیبمون داریم. من سال خوبی رو برای همه آرزو میکنم و امیدوارم که موفق باشی. از شما ممنونم که این فرصت رو به من دادید.
زنده و پایدار باشید و به امید گفتگوهای دیگر.
ممنون.